أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وصلى الله على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. سلام و درود می فرستیم به روح شهدای گرانقدر، شهدای گرانقدری که در کنار مسجع شریفشون هستیم و این امامزاده واجب و تعظیم و ارواح مؤمنین و مؤمناتی که در این مکان مقدس آرمیدند. مخصوصا سلام می فرستیم به روح شهدای گرانقدر مدافع حرم، سردار شهید، سرتیپ پاسدار محسن الهی و همه شهدای گرانقدری که در راه دفاع از حرم اهل بیت، حرم عسکریین، حرم سید الشهدا و حرم حضرت زینب سلام الله علیها به شهادت رسیدند. دهه امامت و ولایت را پشت سر گذاشتیم. آیه شریفه‌ای که من خوندم آیه معروفی است که همه حفظن، آیه ولایت و آیه غدیر خم: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. در آیه شریفه مسئله امامت و ولایت که یکی از اساسی ترین اعتقادات ما شیعیان است بیان شده، که حالا در زمان غیبت کبرا مسئله مجتهد جامع الشرائط و ولی امر و ولی فقیه به عنوان نائب امام مطرح است. آیه شریفه می فرماید: ای پیغمبر، اون چیزی که از طرف خدا به تو نازل شد بیان کن برای مردم، بلغ، برسان به مردم. ما اون زله در این آیه شریفه می خواد بفرماید که توی پیغمبر از پیش خودت به ناس نیست علی را به امامت منتسب کنی. نسب امام با نزول وحی الهی از طرف خداوند است. خدا است که الله یعلم حیث یجعل رسالته، خدا میداند که کجا باید رسالت خودش را و امامت خودش را قرار بده. مسئله امامت و ولایت امر الهی است، امر بشری، حتی او بشر اگه پیغمبرم باشد نیست، در اختیار خداوند است و به پیغمبرش هم تفویض و واگذار نفرموده. بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته. می فرماد ای پیغمبر، اگر انجام ندی رسالت خدا را، ببینید یه وقت قرآن میگه رسالتک، رسالتت را انجام ندادی، یه وقت میفرمان رسالته. ما طلبه ها میگیم ضمیر مخاطب، یعنی این کار مال توه، مثل که من میگم این کتاب شما، دفتر شما، منزل شما. اما یخ نمیگیم رسالت خدا. مخاطب بگه که رسالت الهی به زمین میماند اگر مسئله امامت نباشد، اگر بی توجهی به مسئله امامت و در زمان غیبت به مسئله نائب امام و حرمهای اهل بیت عصمت و طهارت نباشد، رسالت خدا روی زمین میباند. والله یعصمک من الناس، خدا هم حفظت میکنه، نترس از مردم. میگه پیغمبر میترسید، او زمانی که تو مدینه توی مکه هیچ که نبود، تنها بود، نترسید. تو شعب ابی طالب نترسید، توی جنگ احد پیغمبر نترسید، تو جنگ احزاب که جای ترس اینجور جاست دیگه. یه حدیثی از امیر المومنین میفرماد و کننا از اشتد الحرب اتقینا به رسول الله، وقتی که جنگ ها و 70-80 جنگی که به پیغمبر تحمیل شد، یه وقتی که تو جنگ خیلی شدید میشد، کار سخت میشد، ما به پیغمبر پناه. حالا علی علیه السلام میگه ها نه، یه آدم عادی، اون اسدالله الغالب، اسدالله الغالب میگه اتقینا به رسول الله. وقتی که جنگ شدت میگرفت، ما به پیغمبر پناه میبردیم، به اصطلاح خودمون میرفتیم پشت سر پیغمبر قایم میشدیم. خب پیغمبر میگه میترسه، والله یعصمک من الناس چیه؟ یه جای دیگه داره که در مورد حضرت موسی، که حضرت موسی ترسید، فاوجس فی نفسه خیفتا موسی، وقتی که ساحرا سحرشون رو انداختن، میگه موسی دلش ترسید. امام صادق میفرماد موسی از جان خودش یا در بر جان خودش که نترسید، اوجس فی نفسه خیفتن من غلبت الجهال، موسی از غلبه جاهلان ترسید، و دولت الفساق، از اینکه دولت دست فاسقها بیفته ترسید. موسی اگر میترسد بر جان خودش نمیترسد، از غلبه فاسقها میترسه، از جهالت مردم میترسد، که این مردم جهالتشون غلبه پیدا بکنه، بگن بابا این تو عصا انداختی شد مار. حتی اول اونا انداختن دیگه، تو هر کاری میخوای بکنی بکنی، موسی این همه ساحر، تو ادعای معجزه داری، اینا هم دارن معجزه میکنن. یا احساس نکنن حضرت موسی هم کارش سحر است، او ید بیضای موسی سحر است. از این درسید که جاهلها بر افکار و اندیشه مردم بی بصیرت غلبه پیدا بکند. او بصیرت که اساس است، رکن است. پیغمبر قرآن میگه والله یعصمک من الناس، خدا تو را از دست مردم نجات میده، نترس، خدا حفظت میکنه. ترس پیغمبر از غلبه جاهلین است در مسئله امامت، از خوارج، از وهابیت، این جاهلان عصر ما، این ترس داره واقعا. یه وقت یه گروهی هستن با منطق، با دلیل، با اندیشه، با خرد میان میدان، این خیلی خوبه. خب استاد ما آیت الله ربانی گلپایگانی استاد عقاید ما بود، میفرمود که دو تا فرقه در بین اهل سنت هستن، یکی فرقه عقیدتی اهل سنت اشاعره و معتزله. میگفت ای کاش معتزله از بین نرفته بودن، اشاعره از بین رفته بودن. حالا برعکس شد، معتزله رفتن، اشاعره ماندن. چرا؟ بالاخره اینا همه که مخالف عقیده ما هستن. باز بهتر است که آدم اگرم مخالف داره، مقابل مخالفی داشته باشد که میفهمد، مخالفی داشته باشه که اهل منطقه، اهل شعور است، اهل درک است، اهل فهم است. خوب دشمن آدم هم یه دشمن عاقلی باشه، یه دشمن فهیمی باشد، یه صاحب اندیشه دشمن انسان باشه. مرحوم علامه شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه یکی از مطالبی که اول انقلاب فرمودند این است که ما تلویزیون ما در اختیار، تلویزیون مملکت جمهوری اسلامی را در اختیار فرقه های دیگه میذاریم، حتی کمونیستا. کمونیستا بیان تو تلویزیون حرفشون رو بزنن، ما هم جواب میدیم، عیب نداره. کمونیست بیاد بگه آقا تو تلویزیون رسما بگه آقا خدا نیست، حرفشو بزنه، دلیل هم اگه داره بیاره، بعد ما جوابگو هستیم. یعنی توی فضای آزاد و بدون تنش اگر بحث منطقی و علمی بشه، حتی اگه طرف کمونیست هم باشه، جای ترس نیست. بشینن حرفشون رو بزنن. دشمن خوبه اهل حرف باشه، اهل منطق باشد، نه اهل شمشیر کشیدن و اسلحه کشیدن و بی خردی و بی اندیشه ای. مشکلی که در غدیر خون بود امروز هست. ترسی که والله یعصمو که من الناس در غدیر خون بود امروز هست. مسئله وهابیت و این اندیشه ای که از نهروان شروع شد تا امروز هم این اندیشه و خرد غیر قابل تحمل در جوامع بشری هست و دشمنم داره از این اندیشه جاهلانه خشک بی خرد و بی منطق و بی عقل خوب استفاده میکنه. همین خانمی که الان کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا است، خانم کلینتون، خودش میگه من به 120 تا کشور مسافرت کردم وقتی که وزیر خارجه بودم تا بتونم داعش رو جا بندازم. تو کشورها که میرفتم دو تا کار داشتم، یکی با توده های مردم، حالا منظور تو تروریست های اون مناطق و معمولا آدم های اراذل و اوباش و اینجور آدم های جمعشون کنم، اینا بتونم جذب داعش بشن، و با سران حکومت ها هم جلسه میگرفتم که داعش وقتی که حکومت را تشکیل داد شما به رسمیت بشناسید، فوری روز اول همه به رسمیت بشناسن. یعنی هم کار سیاسی و دیپلماتیک، هم زیرزیرکی کارهای تخریبی و جذب نیرو برای داعش. داعش که جز خودش هیچ کس را مسلمان نمی‌داند. اصلا این اندیشه ابن تیمیه که بعداً ابن تیمیه اندیشش تبلور پیدا کرد در محمد ابن عبدالوهاب و فرقه وهابیت را تشکیل داد، یه اندیشه خشکیست و بدون هیچ اندیشه و خرد و در تعارض مستقیم با منطق و در تعارض مستقیم با اهل بیت. مستقیم با اهل بیت سر جنگ دارن. امام جماعت، من یه وقت تو مسجد جامع اینو گفتم که امام جماعت مسجد النبی که به درک رفت گفته بود من دارم میمیرم اما یه افتخار دارم. اینو بدونید، افتخار من این است که 50 سال امام جماعت مسجد پیغمبر بودم. از این در باب جبرئیل می اومدم، از همین درم می رفتم، 50 سال از این جلو قبر پیغمبر رد شدم، یک سلام نکردم به پیغمبر. این افتخارشونه. مستقیم اینا اصلا میگن پیغمبر یه نامرسان بود، قبولش هم داریم، نامه رسان، نامه خدا داده، قرآن داده از پیغمبر، گفته برسون دست مردم. دیگه چه کار است؟ اصلا چه کار به محتوای نامه داره نامه رسان؟ بابا یه نامه رسانی اگه برای شما یه نامه از برادرتون که مسافرته، از پدر و مادر و جای دیگه براتون نامه را رسون، خود دیگه چه کارش داریم؟ میگه بفرمایید، دست در نکن، خوش آمدی، برو به سلامت. بابا پیغمبر نامش رسونده مرده، مرد دیگه، تمام شد. اصلا اینجوری منطقشون اصلا بیمنطقن. عبدالله ابن بن باز میگه من همین مفتی اعظم سابقشون که حالا 7-8 سال پیش 5-6 سال پیش به درک رفت، میگه من مدینه نمیام تا وقتی گنبد خضرا هست. وقتی که اینو خراب کردید، قبر پیغمبر رو صاف کردید، اون موقع من حاضرم بیام مدینه. پا نمیذارم توی شهر، شهری که پیغمبر قبر داره و گنبد داره و بارگاه داره اومدن نداره. اینو اول خراب کن تا من بیام. اصلا از این کار زیاد کردن دیگه. اینا وقتی که وارد حدود 100 سال قبل روز عید قدیر بود، اومدن وارد کربلا شدن، حمله کردن. حدودا 10 سال بعد از فوت محمد ابن عبدالوهاب اینا اومدن اونجا. وارد کربلا که شدن روز عید قدیر، میدونید که همه اعیاد و مراسمات و ایام مردم از جایدیه میان کربلا با پای پیاده. از قدیم رسم بود حالا یا با ماشین یا مرکب دیگری یا پیاده بتونن. ولی روز عید قدیر برعکسه، مردم کربلا و روستاها و شهرهای اطراف مثل تویرج و مثل شهر مسیب و شهرهای چهرک ها و روستاها و از این منطقه روز عید قدیر همه از دو سه روز قبلش میرن نجف. اینا روز عید قدیر وقتی که وارد کربلا شدن دیگه، خب جوان ها همه رفتن از کنم تو شهر یه مقداری، شهرها و روستاهای اطراف منطقه و اینها، زنها بیشترن، بچه ها هستن، پیر مردا، پیر زنها، آدم هایی که حالا یه تعدادی از جوان هایی هم که حالا گرفتاری کاری داشتن نتونستن برن زیارت، ولا رسم همه میرن. اینجا یه شهر بیدر بید مدفاعی پیدا کردن، وارد کربلا شدن، در یک روز 150,000 شیعه رو کشتن، هم اکثر هم زن و بچه. 150,000 نفر روز عید قدیر تو کربلا کشتن، حرم امام حسین رو تخریب کردن، با چوبه های زریح مطهر سید و شهدا آتیش کردن، قهوه درست کردن، قهوه دادن به لشکرشون رو خوردن. مردم وقتی که فردا پس فردا برگشتن از کربلا، دیدن خیابون ها و کوچه های شهر کربلا و روستاهای های تویرج و امثال اینها تمام شده رودخانه خون. اصلا تمام شهر کوچه ها و پس کوچه ها و خیابون خون از دست گرفته. وقتی که وارشتن دیدن تمام زن و بچه و فامیل و دور و نزدیکشون همه رو سر بریدن، همه رو کشتند و شهر رو غارت کردند. اینا وقتی که وارد طائف شدن، زمان خود عبدالوهاب بود، محمد ابن عبدالوهاب بود، وارد طائف شدن، شهر طائف رو که بغل مکه است 90 کیلومتری مکه، شهر طائف رو با خاک یکسان کردن، همه رو کشتن مردم طائف را، مگر یه تعدادی که بهشون جذب شدن دیگه، حالا از ترس جان یا با رغبت هر چیزی. فقط منطق وهابیت شمشیر است و شمشیر، خشونت است و جهالت، نادانی و الله یعصم که من الناس. یعنی این، یعنی واقعا دولت جهال ما داریم میبینیم در دوران خودمون. فاوج سفی نفسی خیفتن موسا، امام صادق میفرمان موسی که بر جان خودش نترسید، موسی از این ترسید که انسانهای نادان، بیخرد و بیاندیشه که فقط قتل را میفهمند، فقط جنایت را میفهمند. نزدیک مسجد خدا، انشالله نصیب کنه کسانی هم که نرفتن انشالله برن، نزدیک مسجد تنعیم تو یه فرعی خیابانی یه قبرستان است به نام قبرستان شهدای تف. وقتی که میریم اینه یه دیوار بلوکی دورش هست، درم قفل، بر رو درش هم با ماژیک کسی اونجا بوده نوشته که قبرستان از کنم که عبدالله بن عمر، در حالی که اصلا عبدالله بن عمر اونجا دفن نیست. این قبرستان شهدای تف است، گنبد و بارگاه داشته. شخصی به نام حسین بن علی از اولاد امام حسن علیه السلام قیام کرد در زمان عباسی ها، بعد اونجا درگیر شد با حکومت عباسی، به شهادت رسید و همشون اونجا دفن شدن. شهدای بزرگی اونجا دفنن. حرم و گنبد و بارگاه داشت، کنار جاده ایست که میره به سمت، از مکه میره به سمت مدینه، اما انتهای شهر نزدیک مسجد تنعیمه. یه وقت پدر همین آقای ملک سلمان عبدالعزیز ابن پادشاه سابق و پدر اینها ملک عبدالعزیز از اینجا رد میشد، گفت چی کنار جاده ای؟ حالا الان دور برش همه خونه و امثال، خب آزاد بود، باز بوده. ای چیه ای گنبد و بارگاه؟ گفتن شهید تف هست حسین ابن علی، شهدای تف اینجا دفنن. گفت که برید اول اینو خراب کنی، من همینجا تو ماشین نشستم. بفرستید لودر و بولدوزر رو، نمیدونم امکانات هر چی داشتن، برید اینو خراب کنید تا حرکت کنیم. اول حرمو خراب کردن، این تو ماشین پایین نیومد و اجازه حرکت هم به هیچ که نداد. گفت وایسین تا این خراب بشه بریم. اینجوری هم قبرستانی که معروفه به قبرستان ابو طالب تو مکه، که اونجا حضرت خدیجه دفن، عبدالله ابن عباس دفن، ابو طالب دفن، شهدا اونجا تعداد زیادی از شهدای صدر اسلام و اصحاب پیغمبر اونجا دفنن. اینجا گنبد و بارگاه داشت، حرم حضرت خدیجه بود، حرم عبدالله ابن عباس بود، یا در جای دیگری حرم عباس عموی پیغمبر، حرم پدر پیغمبر تو مدینه. اینا تمام گنبد و بارگاه همه رو تخریب کردن. اصلا تو هر شهری میرن میبینیم دیگه تو تلویزیون، اول کاری که میکنن بسیاری از مساجد رو تخریب میکنن، کلیسا رو تخریب میکنن، آثار باستانی و میراث فرهنگی و منطقه رو به آتش میکشن، ویران میکنن، با پتک میفتن سراغ از کنم که موزه ها، به موزه ها رو ویران میکنن. اصلا انسان های عجیبی هستن، به خیلی خطرناکن اینها. خداییش ما باید ممنون مدافعین حرم باشیم. اگر اینا پاشون به هر جا برسد، هر کاری نکردن بدونی نشده، نتونستن انجام بدن. اینا جز تخریب، ویرانگری، آدمکشی، قتل عام و پول دادن عربستان برای اینجور امور کار دیگری بلد نیستن. ملا عمر رهبر طالبان تو یک سفر که رب عربستان 10 میلیون دلار بهش دادن، 10 میلیون دلار حدودا 35 هزار میلیارد تومان میشه تقریبا 12 برابر این 3 هزار میلیاردی که ما هر روز حرفشو داریم که 3 هزار میلیارد اختلاس شد. فقط تو یه هدیه ای که به ملا عمر عربستان سعودی داد 35 هزار میلیارد تومان بود، در سال 70 میلیون دلار که حالا ضرب در 3500 تومان کنیم چه عددی در میاد، در سال فقط پول میداد عربستان به ملا عمر. خیلی پول میریزن، خرج میکنن، هزینه های گزاف میکنن. همین آقای ملا عمر خدا لعنتش کند، وقتی که وارد کابل شد، کابل یه شهر سنی نشین هم هست، شیعه نشین هم به اون معنا نیست، یعنی کابل شهر سنی هست، بری خب تعداد شیعه هم از جای دیگه، بالاخره مرکز کشور هست و پایتخت خب شیعه هم هستن. وقتی که وارد کابل پایتخت افغانستان شد، در یک روز 50 هزار نفر توسط ملا عمر کشته شد. ما یه چیزایی تو تاریخ میخوندیم در مورد قتل عام مصعب ابن عمیر، که مصعب ابن عمیر در جنگی که داشت با مختار ابن ابی عبیده ثقفی، در یک روز مصعب ابن عمیر 7 هزار نفر رو کشت، که ابو موسی اشعری بهش اعتراض کرد، حالا اونا از خودشون هم بود، بهش اعتراض کرد، گفت مرد حسابی، مرد ناحسابی، تو 7 هزار تا اگه گوسفنده بابا تو هم یه روز 7 هزار تا گوسفند سر می‌بردی گناه بود، اسراف بود، کی میاد 7 هزار تا گوسفند یه روز سر ببره؟ تو 7 هزار تا آدم رو سر بریدید یک روز. من میگم کجا هستی مصعب ابن عمیر که آورو تو خرید ملا عمر؟ ملا عمر فقط یک روز 50 هزار نفر رو کشت، فقط یک روز در کربلا 150 هزار نفر رو سر بریدن، اینم زن و کودک. اینا به دستشون برسه اولین کاری که میکنن تخریب حرم عسکریین در، که کردن هم دو مرتبه بمبگذاری هم کردن، و اگه بتونن حرم عسکریین در سامرا رو ویران میکنن، رسما اعلام کردن. یکی دو سال گذشته تا 25 کیلومتری کربلا اومدن. 25 کیلومتری کربلا اومدن و گفتن ما وارد کربلا میشیم، حرم امام حسین و حرم حضرت ابوالفضل عباس رو تخریب خواهیم کرد، که مقام معظم داره او هشدار رو داد اگر برسن و دستشون برسه که نزدیکم شده بودند حرم حضرت زینب رو این کار میکنن یا حضرت رقیه سلام الله علیهما. اینا هر جا برسن آدم کشی، قتل عام، تخریب و بدتر از همه، بدتر از آدم کشی، غلبه تفکر اونها هست. حالا ممکنه یه جنایتکاری مثل هیتلر هم پیدا بشه یا جنایتکاری مثل آمریکا هم پیدا بشه، یه بارگی یه بمب اتم بزنه یه شهر رو ویران کنه، اما اندیشه غلط به نام دین، اندیشه ضد دین به نام دین، به نام قرآن، به نام بسم الله گفتن، یه آیه قرآن میخونه بعد سر یه انسان رو میبره، یعنی قرآن رو بدنام میکنه. اینا در دنیا آبروی دین را دارن میبرن. این خطرش بیشتر از آدم کشیه. خطری که بگن بابا این یعنی قرآن، این تخریب ها یعنی دین، پیغمبرشون خواسته که اینجوری باشه، قرآنشون ازشون میخواد که اینجوری باشن و دین اسلام و مکتب اهل بیت و مکتب قرآن را به عنوان مکتب ترور در دنیا معرفی کردن. الان امروز در بعضی از کشورهای اروپایی به یک مسلمان که میرسن میترسن، یعنی کارها همه با هم ردیف و جور هست. از طرفی اینها آدم میکشن، از طرفی اعوان و انصارشون در اروپا تبلیغ میکنن که بابا اینا بندای خدایی که تقصیری ندارن، قرآنشون ازشون خواسته، پیغمبرشون ازشون خواسته تخریب کنید، بکشید. این خطرش بیشتره. یعنی در افکار عمومی دنیا ما رو دارن بدنام هم میکنن به عنوان مسلمان، و در اندیشه های بعضی از مردم بیخبر کشورهای غربی میگن اسلام و مسلمان یعنی ترور، یعنی خشونت. اینو باید دقت کرد، هوشیار بود، به صحنه بود. اینا حج رو به ابتذال کشیدن، واقعا حج یعنی همینی که الان هست، 3 میلیون نفر جمع بشن تو صحرای عرفات، تو منا و تو مکه، بعد هیچ نتیجه نداشته باشه. حرم امن الهی به ناامنی کشیده بشه بعد. اینو باید دقت کرد، باید بصیرت ایجاد کرد در جوامع بشری، به هوشیاری ایجاد کرد که بابا اسلام این نیست، وهابیت دین خود ساخته است که توسط انگلستان و تقویت انگلستان ساخته شد و دلارهای نفتی عربستان هم امروز در راه تقویت داعش و طالبان و النصره و امثال اینها داره هزینه میشه برای فقط بدنام کردن اسلام، بدنام کردن دین، بدنام کردن قرآن. از او برم که میبینی دست اصلی دست خانم کلینتون آمریکا توی کار هست و نفعش هم فقط به نفع اسرائیل است. اینا رسما فتوا دادن دیگه، تو جنگ 33 روزه رسما فتوا دادن که در جنگ 33 روزه ما باید بریم کمک اسرائیل. خب ما مقابل اسرائیل که مسلمان هستن، نه، ما با اسرائیل میتونیم کنار بیایم ولی با شیعه نمیتونیم کنار بیایم. اگر جنگی بین حزب الله شیعه و اسرائیل بود، ماه وهابیت میریم کمک اسرائیل، نمیام کمک حزب الله. اسرائیل رو میتونیم تحمل کنیم ولی حزب الله رو نمیشه، شیعه رو نمیشه تحمل کرد. این یه فتوای رسمی و علنی علمای درباری و پلید و پولپرست و شکمپرست وهابیت است. امیدواریم که خداوند به جوامع بشری بصیرت عنایت کند، هوشیاری عنایت کند و جهالت اینها را به خودشون برگرداند و شرشون را انشالله به خودشون برگرداند. از تصدیقی که کردم در این فضایی که حالا فضا هم گرم هست و مناسب نبود، عذرخواهی میکنم. خدا انشالله به همه ما بصیرت و هوشیاری و هوشمندی عنایت بفرماید. الها پروردگارا شهدای گران قدر ما را با اربابشون و سرورشون و مولاشون سید الشهدا محشور بفرما، شهدای مدافع حرم را غریق رحمت واسعی خودت بگردان، به جوامع بشری و جوامع اسلامی بصیرت عنایت بفرما، مقام معظم رهبری محافظت بفرما. الها پروردگارا به کلام مقام معظم رهبری نفوذ بیشتر عنایت بفرما. شر دشمنان اسلام مخصوصا شر این وهابیت را به خودشان برگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.